اسفندیار انتظامی هیچگاه با این موضوعات و با این گونه شهرک ها و این گونه حاشیه نشینی ها هیچ مشکلی نداره و نخواهد داشت. خب لابد مشکلاتی که و جرامی که در سطح حوزه اتفاق میفته و در سطح شهرهای ما مخصوصا کلان شهرهامون اتفاق میفته، خب لابد سرچشمه بسیاری از این موضوعات ما و از این ریشه‌یابی که میکنن جرایم ما برمیگرده به همین مناطق حاشیه نشین. خب مناطق حاشیه نشین همیشه افراد مهاجر تشکیلش میدن. افراد مهاجر معمولا افراد بیکار هستن. خب فردی که بیکار هستش مطمئنا برای امرار معاش و برای کسب روزی قطعا اقداماتی انجام میده. خب یه سری مسائل هست که شاید جاش نباشه ما اینجا بتونیم راحت بازش کنیم.
چرا اتفاقا جناب سوان جاش همینجاست، چرا باز نشه؟
بحث روانشناسی اتاق مشاوره مطمئن باشیم. خب الان طرحی که پلیس به این نگاه و به این یقین رسیده و با این نگاه الان داره پیش میره که فقط برخورد مقابله ای نیست با جرائم. و شما اگه تو کلانتری های بهرحال مثلا مثل تهران و بزرگ تشریف ببرید، مطمئن باشین این قسمتی موان مشاوره هستن و کاملا و به صورت مستمر در حال استخدام مشاوران هستن. مطمئن باشین که اقدامات مشاوره پلیس الان به صورت رایگان هستش تو کلانتری ها و افراد تحصیل کرده و آموزش دیده هستن و انجام وظیفه میکنن و میتونین اینو اصلا راستی‌آزمایی این موضوع رو اصلا خودتون بررسی کنین و ببینین که به صورت بسیار سازماندهی شده این موضوع مشاوره تو کلانتری داره دنبال میشه.
آخه جناب سروان یه نکته من خدمتتون
علاقه نداشته باشم به مشاوره اصلا پیگیر نباشن که از طریق مشاوره بخوام به نتیجه برسم.
خب یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، یعنی اصلا قبل از ورود به کلانتری افراد هنوز هم بله. ورود در واقع فرد به در واقع کلانتری یه وروده که به لحاظ اجتماعی هم نگاه خوبی بهش نیست. اینکه یه فردی رفت توی کلانتری تصور اینه که خب درگیره با یه جرمه، حالا متهمه، مجرمه، یه جوره اینقدر پاش گیره به یه جرمی، یعنی نگاه اجتماعی به زن بنده اینه که
مناطقی تو تهران هستن کاملا تابلو دارن، کاملا مستقر هستن که در این مکان مشاوره به صورت رایگان ارائه می‌گردد. اینا رو مطمئنم شما شاید
تو مناطق حاشیه‌ای مثلا تو مناطق حاشیه‌ای تهران این مناطق وجود داره.
تو مناطق حاشیه من بنده منظورم اینه که هر جا که مقر انتظامی مستقر هستش یا داخل مقر انتظامی یا مراکز مشاوره که الان سطح شهر تهران به صورت مستقل و با ساختمان مستقل از کلانتری الان در حال فعالیت هستن. حالا نه
تو مجموعه شهرستان دماوند که شما در واقع
بله مستقر هستن داخل حداقل دو مورد سه مورد کلانتریامون خود مشاوره مستقر هستش و
داخل کلانتری
بله داخل کلانتری مستقر هستن و به افرادی که اونجا به هر دلیلی وارد کلانتری میشن نه اینکه نگاه ما مجرمانه باشه، بیشتر در موضوع اختلافات خانواده، مشاجره‌های لفظی، درگیری‌های قبیله‌ای، مشکلاتی که بر اساس حالا اختلافات ملکی اتفاق افتاده قبل اینکه براشون پرونده تشکیل بشه وارد راهنمایی میشن و هدایت میشن سمت اتاق مشاوره. بعد اینکه مشاوره شدن که معمولاً هم با یه درصد قابل توجه به نتیجه میرسن و تقریبا به سازش میرسن، اگه سازش نرسیدن مجدداً راهنمایی میشن، تشکیل پرونده و ارجاع داده میشن به مقامات
قضایی. خب آقای هادیپور مهمان برنامه‌مون گویا یه نکته‌ای دارن، بذارید از زبان ایشون بشنویم. با خطاب
سلام علیکم، عرض ادب، خسته نباشید،
سلامت باشین، در خدمت شما
هستم. جواب عرضم به حضورتون که حالا پیرامونی که مسائلی که جناب سوان عرض کردن، من به نظرم در حوزه اختیارات و حیطه وظایفی که پلیس چه در حوزه پیشگیری داره و چه در حوزه‌های دیگه، خب مسئله مشخصه، یعنی قبل از ورود یک فرد برای ثبت یک
شکایت
یک سیکلی تعبیه شده برای اینکه این تعریف بشه و ترمیم بشه و اصلاح بشه و نره اون همه اتفاقات رو رقم بزنه که مامورها برن زیر بارو فشار نمیدونم شکایت های مختلف کاغذبازی ها، خب معقوله ما هم میفهمیم، ولی اون اتفاقی که در حوزه مسئله حاشیه نشینی وجود داره به نظرم این اصلا در حیطه اختیارات پلیس نیست. پلیس اداره برق یا اداره گاز یا وزارت کشور یا وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی، اصلا به نظرم شما شاید یه آماری هم از همین الان از جناب سروان بتونیم بگیریم که آقا میزان پاخور شما در این مراکز مشاوره در روز چند تاست؟ آقا شما چند نفر بابت مسئله اقتصادی و نبود امکان معیشتی مناسب اصلا راش میفته به کلانتری؟
بله.
ما اصلا در فرهنگمونی که میگیم خدای راه ایشکی به کلانتری و دادگاه نیفته، این اصلا طرف جز تارگت های ذهنیش برای رفع نیاز روزمره زندگیش کلانتری و دادگاه نمیتونه باشه. به نظرم ما باید مسئله حاشیه نشینی رو انقدر تک بزنیم به ریشه های واقعی این قضیه که بالاخره یه صدایی از یک جریان و یک مجموعه مجلس، نمیدونم وزارت کشور، دستگاه قانونگذار بلند بشه تا یک بار برای همیشه یک نقطه‌ای به سر خط این قضیه بگذاره، وگرنه از امثال جناب سروان و مجموعه دستگاه های قضایی و انتظامی شاید در فقط یک طبقه از حوزه فرهنگسازی چیز دیگه یه نشه انتظار داشت. برجت مسئله واقعی در البته بین صحبتشون نکته مهمی اشاره کردن به مسئله کار. بزرگترین و واقعی ترین مسئله در کشور ما امروز کاره. شما توجه بکنید، خب کرونا اومد، هزار و اندی تبهکار و بزهکار از زندان ها آزاد شدن به دلیل این کرونا. کرونا اومد، شما همین خیابون دماوند در شهر تهران شاید یکی از خیابون های پر تردد در حوزه تالار و مجالس، هر تالار حداقل 30-35 تا خدمه داره. الان من تو استودیو نشستم، دائما داره شبکه خبر زیرنویس میکنه که آقا تا اطلاع ثانوی مجالس عروسی. خب آشپز داره، خدماتی داره، خب اینا بیکار میشه. بریم توی اصناف مختلف، خب تالار تعطیل باشه پیوسته است به هم، اون قصابی که گوش میده به تالار تعطیله، کارگرش هم بیکار. یعنی میخوام بگم که ما دچار یک ناگسستگی در حوزه اقتصاد شدیم که این اقتصاده داره هی به فرهنگ ما هم فشار میاره.
چون واقعا آیا هادی پور، یعنی یه مسئله همون در اختیار داشتن در واقع اطلاعات افراد هستش. حالا ما داریم راجع به حاشیه نشینی صحبت میکنیم، میتونیم تمرکز این موضوع رو روی حاشیه نشینی بذاریم. خیلی راحت میشه در واقع افراد اگر در واقع برنامه های وجود داشته باشه، حالا باید بریم کم کم امروز سراغ این بحث، خب تو برنامه کوتاه مدت میشه در واقع خیلی از افراد رو به سرعت مشاغلشون رو جابجا کرد. حتی در همین شرایط کرونایی هم امکان ایجاد اشتغال وجود داره و خیلی ها هم میتونن کار بکنن، اما اینکه بالاخره یه بخشی از این افراد منتقل بشن به ظرفیت های دیگه شغلی، به جاهای دیگه، این نیاز هست اتفاق بیفته. من هم با شما موافقم که ما باید مدام به این موضوعات بپردازیم به امید اینکه اتفاق بیفته. اما جناب سروان اگر نکته پایانی دارید، من ضمن اینکه تشکر هم میکنم از اینکه رو خط برنامه اومدین و من به سهم خودم هم از اون بخش در واقع نیرو انتظامی که مشغول به انجام وظیفه است و پای کار در واقع امنیت جامعه هستش تشکر میکنم. نقد ها رو هم باید بگذاریم به این حساب که خب به هر حال هر سازمانی به سهم خودش باید کار بکنه. اگر جنبندی پایانی دارید خیلی کوتاه از شما بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
بله عارضم به حضورتون. بحث حاشیه نشینی، خب اینا اگه این حاشیه نشینی اگه جزء شهرها بود و جزی از کلان شهرها یا هر موقعیتی که ایجاد شده بودش، اسمش حاشیه نشینی نبود. خب به هر حال پلیس هم تجزیه تحلیل‌های خودشو داره.
بله.
ریشیابی‌های خودشو داره در بررسی جرائم و مطمئن باشین که شهروندان عزیز ما با پلیس متفق القول هستن و این یقین به وجود اومده برای پلیس که ریشه بسیاری از جرائم ما تو مناطق حاشیه نشین متأسفانه. تا زمانی که برای سکونت این افراد فکری نشه، تا زمانی که سکونت این افراد قانونی نشه، تا زمانی که برای مشاغلشون مسئولین مرتبط نباید همه مسئولیت ها رو گردن پلیس انداخت. پلیس فقط نگاهش پیشگیری از جرائم و برخورد با جرائمه. زمانی که مجرم دستگیر شد دیگه نباید انتظار داشت از پلیس که پلیس بخواد این فرد رو مثلا اصلاح. خب اگه قرار بود این فرد اصلاح بشه، خب باید سازمانه دیگه میوردن برای کارش فکری میکردن، برای سکونتش فکری میکردن، برای فرنگسازیش فکری میکنن. زمانی کار به پلیس رسید، پلیس دیگه واقعا راهی جز برخورد و معرفی به مقامات قضایی نداره. یعنی شغل ما تعریف شده اینجا.
بله.
به هر حال بازم پلیس از طریق معاونت اجتماعیش کاملا دوش بقیه ادارات و سازمان‌های مرتبط در خصوص فرهنگ سازیش و آموزش های همگانیش که بسیار هم چشمگیر هستش.
متشکرم. ممنونم از شما جناب سروان. سلامت باشین از اینکه پاسخ خوب بودید. متشکرم و شما رو به خدا.
شما خسته نباشید.
سلام. خدا آیه دکتر پیرانی، حتی میشه گفت در واقع هم ماحصل صحبتامون تو چند دقیقه آخر صحبت جناب سروان امانی هم بود، همه سازمان ها باید بیان پای کار، نمیشه فقط از یک مجموعه هم انتظار داشت. چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ به هر حال خودتون هم اشاره کردید نمیشه که از خود مردم اون مناطق توقع داشت برای خودشون کاری بکنن. نیاز به سیاست گذاری هست، نیاز به برنامه ریزی هست. موضع انفعالی هم قطعا اتخاذ موضع انفعالی درست نیست، اما چه کار باید کرد؟ این رو یه مقداری بریم سراغ راه کار.
آقای هادیپور هم اشاره کردن.
بله.
اینه که ما بگیم آقا الان رو بپذیریم، چون ما یه هنر خیلی خوبی در پاک کردن صورت مسئله اینا داریم. حاشیه‌نشینی یه چیز، یک موزل جهانیه، اصلا اینطوری نیست که فقط بگیم کشور ما باش درگیره، یک موزل جهانیه. ما الان بگیم همین چیزی که الان هست رو بپذیریم. چرا باید بپذیریم؟ باید بپذیریم که آقا برای اینها باید تصمیم بشه. این یک، ما میتونیم تهدید نگاش بکنیم، همون نگاه انفعالش، یا نه یک فرصته. ما تو حاشیه نشین ها الان یه سری کسب و کارهای کوچیکی را افتاده که ما به ویژه در سیل سال 98 که رخ داد، ما ظرفیت اینها رو متوجه شدیم که این تراکم بالا، همونطور که میتونه یک آسیب پذیری بالا داشته باشه در حاشیه پذیری، همین تراکم بالا میتونه یک نیروی انسانی ارزان رو در اختیار دولت قرار بده که خب بیاد اونجا رو آباد بکنه.
بله.
به نظر من سیاست‌گذار در گام اول باید بیاد یک تحلیل وضعیت موجود بکنه، ببینه وضعیت موجود حاشیه‌نشینی در ایران به چه شکله. خب بعد از اینکه تحلیل وضعیت موجود کرد، من اعتقاد دارم بیاد در دل خود حاشیه نشین‌های شهرها از طریق ظرفیت‌های محلی خودشون ایجاد کانون‌هایی بکنه برای توانمندسازی. بعد دولت یا سیاست‌گذار بیاد به اینها خوراک بده. ببینید شما کانون محلی رو بساز با ظرفیت خود حاشیه نشین، ولی باید خوراک بهش بدی دیگه، باید علم یا مهارت بروز رو بدی. آقای دکتر گفت در خلال صحبتش متوجه شده، شما ببینید چقدر خیلی عظیمی از این حاشیه نشین ها بیکار شدن، خیلی ها این کرونا فرصت شد، ولی من مطمئنم که بیشترین آسیب رو در این کرونا باز حاشیه نشین ها. اگر ما یک نظرسنجی را بندازیم، افرادی که ساکن حاشیه، چرا؟ چون اینها من اعتقاد دارم به زور میتونن یک مهارت رو کسب بکنن، ولی ما آدم های توانمند رو داریم که در کرونا سری میاد خودشو تطابق میده با وضعیت جدید و یک توانمندی دیگرش میدونی براش درآمدزاییه. من پیشنهادم اینه، آقای دکترم مطرح کرد، واقعیتش اینه که این رو یک فرصت ببینیم. بله. کانون های محلی بسازیم، ولی از اون نگاه حوزه خود من اینه که شما الان ببینید ما در شرایط سخت اقتصادی کشور هستیم، تحریم ها فشار آورده، با یک بحرانی هم روبرو شدیم. این بحران یک چیز جهانیه، ما بهش میگیم پاندمی. ما متوجه شدیم که به دلیل تراکم بالای حاشیه نشین ها اینها آسیب پذیرتر هستن. لذا دولت ها باید بیان دست روش بذارن، برای این برنامه بریزن که حداقل اینها رو تاباوریشون رو بیاریم بالا. ما نمیتونیم صورت مسئله رو حس کنیم، ولی حداقل کمتر آسیب ببینن.
متشکرم. ما یک تلفن مردمی هم داریم. حالا تو این چند دقیقه پایانی در واقع شهروند محترمی به ما تماس گرفتن، باهاشون یه مقداری گفتگو بکنیم. خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنونم. اگر مایلید خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید.
من محمد حسین عمویی از تهران هستم.
بله. در خدمتتون هستیم، اگر نکته‌ای می‌خواید مطرح بکنید در رابطه با موضوع.
عرضم به حضورتون که این حاشیه‌نشینی تا چند سال، تا 3 سال 2 سال پیش خیلی کمتر بودن. الان خیلی زیاد شدن.
بله.
ولی اگر با این اقتصاد، به این وضعی که داره میره جلو، با این وقت با این وضع بریم جلو، تا 2 سال دیگه نصف تهران میشن حاشیه نشینی که بچه هاشون هم دیگه نتونن مدرسه برن، نتونن جایی برن، خودشون هم نتونن کاری بکنن، شکم هم که نمیشه خالی گذاشت، شکم باید سیر بشه، یا از راه دزدی یا از راه کار یا از راه چی. وقتی که
متشکرم.
خراب باشه نمیشه دیگه.
متشکرم. این درد و دل شما در واقع صحبت همه در واقع دلسوزان کشور هستش. کارشناسان کشور هم روی این موضوع تاکید دارن. شما به زبان در واقع مردمی این رو مطرح کردید. من ازتون بی نهایت سپاسگزارم. به خاطر اینکه وقت نداریم باید شما رو به خدا بسپارم، اما از در واقع جواب سوال رو از زبان کارشناس و از طریق گیرندتون میتونید بشنوید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
آیه هادیپور خیلی در واقع نکته دلسوزانه‌ای رو مطرح کردن و این افزایش حاشیه‌نشینی، هم نکته اگه دارید در این مورد بشنوید. همین که من خودم میخوام این سوال رو اضافه بکنم، ما الان در اطراف مناطق حاشیه‌نشینی بسیار از بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌ها، کارخونه‌ها رو داریم که میتونیم با تحریک اینها به واسطه اینکه خب بیاید مسئولیت اجتماعی ایفا بکنید، اما در قبالش یه امتیازی هم بگیرید. امتیازی این باشه که از مالیات شما رو بیایم مثلا مزیت مالیاتی بهتون بدیم، بیایم یه سری امکانات اینچنینی بدیم. چون در همین در واقع دو سالی که موضوع تولید یه مقدار مورد توجه قرار گرفته، خیلی از کارخونه ها و کارگاه ها افزایش تولید داشتن ولی لزوما نرفتن حالا نیروی اون مناطق رو بگیرن، مهارتی بهش یاد بدن و کمکش کنن برای زندگیش. اینو شما میتونید راجبش نکته‌ای دارید یا اگه بتونید بشکابید خوبه.
نقطه چند تا اتفاق وجود داره. همون تولید کننده بدبخته، هم اون حاشیه نشینی الان چاره ای نداره.
بله.
یعنی امروز فکر نکن یه تولید کننده ای که، چون من حالا مطلعم و مشاور چند تا مجموعه هم، یه تولید کننده ای که امروز خیلی هم اوضاع تولیدش خوب شده، اصلا به بازار هم نمیتونه جنس برسونه، بزرگترین مشکلش مواد اولیه است. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی در اوایل دولت به همون میتینگ های انتخاباتشون یه حرفی زدن، گفتن که ما بابت این که هر فرد بره سر کار 100 میلیون تومان هزینه میکنیم. من یک پیشنهاد واقعی دارم آقای دکتر روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم لطفاً این بنگاه اقتصادی رو جمع بکنید، بگید من بابت اشتغال یک فرد 20 میلیون تومان به شما میدهم، ببینید چند نفر میرن سر کار سال بعد.
متشکرم از شما آقای دکتر پیرانی، از شما ممنون و متشکرم. گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که برای شنوندگان محترم هم جذابیت داشته باشه و جذابیت ایجاد کرده باشه. از اینکه با این برنامه هاشور هم با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. این برنامه هم در همینجا وقتش به اتمام رسید و من محمد فیروزی، موجود و کارشناس این برنامه، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
تپش بمونه دل این ترانه خونه، وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودن یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا به رویا دل سپردن خاطر بوندم شبا رو دونه به دونه تو چشای تاش مردم نظر این حال تو باشه قصه دنبال تو باشه اگه گاهی نگرونی دل من حال تو باشه ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه اگه بغضو بشه خندید میشه پشت پرده را دید میشه دست غم رو کرد اگه عشقو بشه فهمید میشه تردید و سفر کرد عمرو با حادثه سر کرد وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه تا دل ترانه خونه دل من ترانه خونه چرا بی تپش بمونه دل این ترانه وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه
خب دوستان عزیز شنونده مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مونده لذا لازم هست که همه به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم اونها رو رعایت بکنیم از جمله استفاده از ماسک در اماکن و محیط‌های شلوغ و پر جمعیت نظیر اتوبوس ها، مترو، تاکسی ها، پارک ها و مراکز پر تردد که نباید از اون غافل بشیم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب هم توصیه اکیدی به مسئولین و مردم در خصوص جدی گرفتن مبارزه با کرونا و استفاده از ماسک داشتن که امیدوار هستیم شما هموطنان گرامی توجه به این موضوع داشته باشید تلاش بکنید برای اینکه هم خودتون سلامت باشید هم سلامتی رو به دیگران ببخشید و دیگر عزیزان هم رعایت حال دیگر هموطنان رو حتما داشته باشند خب خدمتون باید عرض بکنم یک مطلب دیگری که یک سوال هست و یک برنامه شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه میتونید در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در مسابقه هست: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه نام برنده هم ساعت 14 روز بعد از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام خواهد شد میان برنامه یه عقیق رو بشنوید
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید دشت هم از نفس چادر او
گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
در اولین سفر عشق پرچم عشق را از دست پدر گرفته بود. کودک بود و کنجکاو و کنار مرقد بزرگ بانوی کوچک که ایستاده بود پدر نگاه او را به مرقد دختر حسین با چادر گره زده بود.
من فاطمه افشاریان هستم، شاعر و مجری رسانه. من اولین باری که چادری از کسی یاد گرفتم از پدرم بود. ما سفری به سوریه رفته بودیم، دقیقا یادم که روبروی مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها بود. من موقع هنوز به سن تکلیفم نرسیده بودم، تقریبا فکر کنم که 6 سالم بود یا 7 سالم بود که به عنوان هدیه روز دختر پدرم یه چادر عربی بر من گرفتن، حالا در ابعاد همون بچه‌ای به همون سن و سال، که خیلی خاطره شیرینی بود و همیشه تو ذهن من نقش بسته. این به سن تکلیف رسیدم، فضای در واقع سن تکلیف اینها پیش اومد، پدرم به من گفتن که اگر انتخاب رو کاملا به خودم واگذار کردن که اگر دوست دارم پوشش چادر رو انتخاب بکنم، اگر هم نه پوشش معمول اسلام رو رعایت بکنم. و انتخاب خودم بود چادر، از همون سن سال که دوست داشتم واقعا چادری باشم و چادر سرم بکنم.
خواستن را با خانواده و هم خانواده کنی باور خواهی کرد آنچه که در باور خانواده است. و چادر که هرگز محدود نکرده بود، بلکه حس مسئول بودن و مسئول بودن را برمغان آورده بود، حس خوبه و حس زیبایی و احترام.
وارد فضای اجتماع شدم، شعر و اجرا و تلویزیون و اینها، هیچ وقت چادر واقعا محدودیتی برام ایجاد نکرد. یعنی تو فضای کاری همون قدری که حالا کسانی که چادر سرشون نبود پیشرفت داشتن، ما هم پیشرفت داشتیم ولای شکر.
و معتقد بود که میتوان با پوشش هم همپویش بود.
پوشش بهتریه دیگه، یعنی حس در واقع مسئول بودن بیشتری حقیقتا داره و حس خوبیه. من فکر کنم واقعا من در کنار چادری بودن، من همیشه از چادری بودن به عنوان که حس خوب تعبیر میکنم. از دوستانم بودن که وقتی پوشش من رو دیدن و دیدن که با همین پوشش در فضای اجتماع هستم و به جایی که میخوام رسیدم، خیلی هاشون چادری شدن. یعنی دوستان زیادی دارم که الهی شکر با دیدن حالا این فضایی که من ایجاد کردم، دلشون خواست که پوشش چادر رو انتخاب بکنم. من خیلی از این بابت خوشحالم. خانم‌های چادری ما همگام و جامعه‌شون واقعا دارن پیش میان. یعنی در کنار اینکه پوشش اسلامی رو دارن، پوشش چادر رو انتخاب کردن، اما سعی میکنن که بالاخره به روز باشن و به فضای جامعه‌شون پیش بیان و این خیلی اتفاق خوبیه. چادر پوشیدن واقعا کار راحتی نیست. واقعا حالا اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، بالاخره سختی های خودش رو داره. در گرمای تابستون، ماه مبارک رمضان، قطعا سخت دیگه، اما بالاخره در کنار همه اینها اکثر آدم هایی که این سختی رو به جون میخرن، کسایی که عمیقا بهش اعتقاد دارن که باعث میشه این سختی رو به جون بخرن.
خب دوستان عزیز شنونده، از این لحظه با برنامه آوای قانون همراه باشید.
چو چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر.
حادثه غیر منتظره.